بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 93، مورخ 26/2/86.
طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بله، چه جواب دادن؟ بله خب، به نظر شما درسته مطلب؟
خب، برشی از موارد داره، اصلاف داره.
مثلا؟
موردی پیدا بشه که صرف مواقع نیست، اجاره صورت بگیره، بیری صورت بگیره، عقد صورت بگیره، اما لازم نیست بده خود صرف عقد و خود صرف بیری و معامل و طرف باشه.
مثلا بیع من ینعتق علی، تسلیم نمیخواد دیگه، اینه دیگه، درسته؟ یه مورد درسته، تسلیم نمیخواد دیگه، یعنی بلافاصله آزاد میشه. غالب در عمل عقلا چه جوریه؟
باشه، اما مورد داره.
نه، یه مورد یه بحثه. ما گفتیم غالب در عمل عقلا، بحث ارزش رو نگاه کنید، پول شما خرجش بکنید. ما نمیخوایم بگیم غرض تسلیم و تسلم است، مثلا به این کاری نداریم. ما میخوایم بگیم غرض مالیت است، یعنی مبادله مالیت باید بشود، به این معنا که در معاملات عرف میگن من اگه چیزی دادم چیزی باید بگیرم، چیزی باید بگیرم، معناش اینه که چیزی در ید من بیاد، در تحت سلطه من بیاد. وقتی تسلیم نباشد چیزی در خارج در ید این نیست، یعنی اکل مال به باطله. به هر طریق دستم بیاد کافیه. بسیار 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 مبی تو امریکا قدرت و تسلیمم ندارم، به دست منم نمیاد.
ولی خود این معامله به نهر یک البته این نوسته به دهن آمد که استفاده از هر شی
بیرد هم به نهر شاید به سفر بشن مثلا به احالا افتاولی اینجا بس انتفاع بس
انتفاع بدون تسلیم نمیشه. ببینید موارد شازه، ممکنه کسی فکر کنه این که همین شی به نام من باشد این یه نوع انتفاع است. این چیز عقلایی نیست و یه استثناست، یعنی استثنا بودن قانون درست نمی کنه. قانون اینه که کسی که در مبادلات چیزی میدهد باید اول این چیزی گیرش بیاد، ثانیاً به همون مقدار باشد. لذا در بسیاری از موارد معامله سفهی، معامله در بسیاری از موارد اینا ارشاد، اصلا هیچ نکته تعبد درش معنا نداره. ارشاد بینه که چیزی گیرش نمیاد، ارشاد بینه که طرف نمیتواند این موازنه رو رعایت کنه، ارشاد بینه که بالاخره نمیتونه ارزش رو حفظ کنه. در 99% از موارد منهیات در باب بیع و سایر عقود که نگاه میکنید، در حقیقت زیر مجموعه همین قانون رو دارن بیان میکنن و لا غیر، همون که المغبون لا معجورون ولا محمود، نه محمود نه معجور. بالاخره این قاعده عقلاییه اگر در یک مورد خاصی استثنایی داشته باشه باعث از بین رفتن این قاعده نمیشود.
بله.
چرا قدرت بر تسلیم وقتی در اغلب موارد در 99.5% از موارد این تسلیم است که موضوع انتفاع شما رو درست میکنه، لا محاله تسلیم شرط خواهد شد. تو موضوع انتفاع انسان رو تسلیم درست میکنه. عرض شد که در ذیل مطلب سوم گفتیم اگر شک داشته باشند در این که تسلیم عین مستأجره ممکن است یا نه، عقد رو در این حال ایجاد کنن، دو صورت داره. تارتن عقد مطلق و بدون تعلیق انشا می شود. در این صورت اجاره باطل است. چرا؟ به خاطر اینکه در حال انشاء عقد مستأجر نمی‌داند آیا در مقابل ثمنی که داره تعهد می‌کند به پرداخت او، آیا در ازای او شیئی مالی ارزشی به او منتقل میشه یا منتقل نمیشه؟ چون نمیداند این اجاره غرری و خطری هست، عقلا اقدام بر این اجاره نمی کنند، پس باطل است. مستشکل ممکنه اشکال کنه که درست اجاره در ظاهر مطلق است، ولی می دانیم صحت این اجاره در واقع معلق است به قدرت بر تسلیم. لذا چه اشکال داره بگویی حس از عقد اگر تمکن از استیفاء منفعت بود این عقد صحیح باشه، اگر تمکن از استیفاء نبود عقد باطل باشه. پاسخ این است که این معنا ثبوتاً ممکن است، محذوری نداره، الا اینکه ببینیم انشاء این عقد چگونه واقع شده است؟ فرض این است که انشاء این عقد معلق نیست. من اجاره کردم، اگه استیفا ممکن باشه، اینجوری که نیست، اون صورت بعدیه. پس انشاء عقد مطلق است، یعنی انشاء مفادش این است که علا ای حال من منزل رو اجاره کردم، هیچ قیدی نداره، چون قدرت بر تسلیم معلوم نیست، ادله امضا این اجاره رو شامل نمیشه. بله اگر انشاء عقد معلق بود بر تمکن تسلیم، در صورت بعد توضیح میدیم که این انشاء قابل امضا است و مشکلی نداره. اما این انشاء مطلق در حالی که تمکن از تسلیم مشکوک باشه، ادله امضا شامل این عقد نخواهد شد. بفرد بله درست. همه این شروط، ببینید بحث اینه که تارتن ظاهر حال، یعنی در این مواردی که مثال زده میشه یا گفته میشه، تمسک به ظاهر حال است. طرف میاد منزل رو نشون میده، کلید منزل دستشه، میاد در منزل رو باز میکنه، منزل رو میبینید شما. اینجا که عقد رو انجام میدید، تمسک به ظاهر حال است. یعنی ظاهر حال اشاره کردیم دیروز، ظاهر حال این است که اینها قدرت بر تسلیم دارد. اما همونجا اگر احتمال اقلایی بدهد مستأجر یا طرف معامله که این آقا قدرت بر تسلیم ندارد، پس این آقا عرف اقدام میکنن اینجا یا اقدام نمیکنن؟ نه، عقد برای تسالم نمیشه. و شاهد علیه، اگه یک بچه 16 ساله آمد و بنده یک ماشین پژو 405 دارم میخوام بفروشم، کسی باش معامله انجام میده برای اینکه ظاهر حال این است که این آقا چنین است؟ نه. یا اینکه فرض رو بر این میگذاریم، فرض رو بر این میگذاریم که قدرت بر تسلیم داره، این کار نمی کنن. چرا این کار نمیشه؟ به خاطر اینکه ظاهر حال دچار خلل است. اگر کسی است که بالاخره مشهوره در محل که این آقا صفیه یا اول ما خلق اللهش فی الجمله ایراد داره، کسی اقدام بر معامله با او انجام میده؟ نه. برای چی؟ برای که ظاهر حال این نیست که اون آقا شرایط صحت رو داشته باشی. پس در بسیاری از موارد که عرف اقدام میکنن بر معاملات، تمسک به ظاهر حاله، میگن ظاهر حال. و ظاهر حال هم حجت، همو اصالت و ظهوری که در باب الفاظ میگید، الکلام الکلام. ظاهر حال این است که این آقا بالاخره در این مغازه نشسته است، این نمیدونم نخود لوبیار اینجا گذاشته است، مالک است، قدرت بر تسلیم هم دارد، نیامدن هم مغازش فلون کنن، اموالش مصادره کنن. ظاهر حال این است که این آقا میتونه اموالش بفروشه، قدرت بر تسلیم هم داره، سایر شرایط هم محرز، همه اینا تمسک به ظاهر حال. اگر بحث اینه، دیروز گفتیم ظاهر حال اگر بود و هو الحجه حرفی نیست، اما بحث اینه ظاهر حال نیست، شک داره واقعا که قدرت بر تسلیم هست یا نه، اقدام میکنن یا نه، اوغلا اقدام نمیکنن. اگر به نحوی عقد معلقا علی ذاک الشرط واقع بشه الان میگیم اشکالی نداره، یعنی واقعا به شکلی است که معلق، بحث تعلیق را الان اشاره میکنیم، عیبی نداره. به جوری است قبلا گفتگو کردن، به جوری که عقد منساق به اون گفتگو است. آقا من این منزل از شما اجاره میکنم، 10 روز دیگه میخوام، میتونی این کار رو بکنی؟ اگر این کار رو نکنی اجاره ما باطله. بعدم میگه آجرت من کلبیت به کذا، اگر انصراف اون شرط داشته باشه هیچ اشکالی نداره. صورت دوم این است که عقد انشا می شود با این فرض معلق و مشروط بر تمکن از تسلیم عین، یعنی می گوید آجر تو کدار این امکنه تسلیم، آیا این عقد معلق صحیح است یا صحیح نیست؟ در صحت این عقد دو اشکال مطرح شده است. اشکال اول که یکی از تلامذه مدرسه نجف به مرحوم آقای حکیم نسبت میدن این است که این انشاء عقد معلق باطل است چون مستلزم غرر است. دقت کنید، عرض می کنیم اگر غرر رو به معنای جهالت گرفتیم مطلقا و دلیل داشتیم که اجاره غرری و جهالتی باطل است، ممکنه این حرف سر و صورت داشته باشه که بگوییم مستأجر جاهل است به حصول منفعت در خارج و استفاده از منفعت، چون جاهل است اجاره جهالتی باطل است. ولی مهم این است که ما اشاره کردیم دلیل خاصی نداریم که مطلق جهالت در اجاره موجب بطلان باشه. غرر هم اگر نهی النبی عن الغرر صحیح باشد به معنای خطر است، در این قسم از عقد ولو جهالت است اما خطر نیست، به خاطر این که این اجاره رو تعلیق کرده بر فرض تمکن از تسلیم. این تعلیق خطر و ضرر رو برطرف میکنه، به خاطر این که اگر جنس رو تسلیم کرد مستحب که اجرت هست، خطری نیست برای هیچ طرف، اجاره درست. اگر متمکن از تسلیم نبود کشف میکنیم اجاره باطل است و مبادله انجام نشده که غرر و خطر باشه. پس بنابراین این اجاره معلق از جهت جهالت محذوری نداره، این گونه جهالت اشکال نداره، از جهت غرر اگر محاسبه بشه غرری وجود نداره. پس از این جهت محذوری نداره. اشکال دوم یا وجه دوم برای بطلان این عقد این است که در السنه بعضی از متفقه این عبارت زیاد به کار میره که لا یجوز تعلیق فی العقود و الایقاعات، یا به عبارتی گفته می شود انشائیات قابل تعلیق نیست، لذا طبق این بیان هر تعلیقی در عقد مبتلا است. اینجا این عقد معلق است پس باطل است. عرض میکنیم که اگه انشالله اصالت و نسیان دیگه حاکم نباشه، در مکاسب به تفصیل خوانده اید که این نکته که در عقود تنجیز معتبر است، لذا تعلیق عقد مشکل عقلی داره و استحاله داره. این مطلب از سوی محققین مورد قبول نیست، بلکه تعلیق صور مختلف داره، حدود 12 صورت برای تعلیق متصور است که از نظر عقلی اگر معلق علیه جزء ماهیت عقل یا از شرایط صحت عقد باشد، شین معلق علیه حالی باشه چه استقبالی باشد، تعلیق عقد به شرایط صحت موجب بطلان عقد نمی شود. و در کتاب البیع به تفصیل بررسی شده شرط اعتبار تنجیز در عقد به اجماع یا به دلیل عقلایی برمی گرده، که مشهور قائلا به اجماع برمی گرده، و اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن داره، قدر متیقن از تعلیق مبتل در باب عقود، تعلیق به امری که ارتباط به عقد نداره، مثل آجرتو که هازد دار این نزل المطر این جا زیدون من السفر و امثال اینها. بنابراین تعلیق عقد به شرایط صحت اجماع معلوم نیست شاملش بشه، دلیل عقلایی هم بر منعش نداریم. بنابراین ادله امضاء عقود شامل این عقد می شود و این اجاره تعلیقی مشکلی نخواهد داشت. شما توضیح بیشتر مطلب رو دیگه یکی دو روز اگه معطل بشیم شما مراجعه کنید به ذیل کلام شیخ انصاری در شرط تنجیز در عقود، که عبارت شیخ ما یادداشت کردیم دیگه، حالا خیلی وارد تفصیلش نمیشیم. مرحوم شیخ اونجا میفرمایند ثم انک قد عرفت ان العمدة فی المسأله هو الاجماع، بعد این دلیل عقلی رو با ربما یتوهم ذکر میکنن، ربما یتوهم ان الوجه فی اعتبار تنجیز هو عدم قابلیت الانشاء التعلیق، بعضی وجه رو اینجوری گرفتن، اصلا انشا قابل تعلیق نیست، اون دلیل عقلی. و بطلانه واضحون، فکما یصح انشاء الملکیه علی کل تقدیرن یصح انشاء الملکیه علی تقدیرن دون آخر. مدرسه نجف هم در مصباح الفقاهشون جزء سوم صفحه 63 به تفسیر صور تعلیق رو بیان میکنن، توضیح میدن، به اونجا مراجعه میکنید دیگه مطلب روشنه. مطلب چهارم این است که در بسیاری از موارد در باب اجاره زمان تسلیم با زمان اجراء عقد با هم افتراق داره. امروز منزل رو اجاره میکنه، تخلیه یه طرف رو میذاره برای یه ماه دیگه، میگه نفر قبلی تخلیه میکنه، یه ماه بعد منزل رو به شما تسلیم میکنن، 10 روز بعد منزل رو به شما تسلیم میکنن. نکته ای که در مطلب چهارم است این است که آیا قدرت بر تسلیم در زمان عقد باید موجود باشه یا در زمان تسلیم؟ دقت کنید، دلیلی که مدرسه نجف اقامه کردن مستلزم این است که قدرت بر تسلیم باید حین عقد باشه، چون اگه حین عقد قدرت بر تسلیم نبود، موجر مالک منفعت نیست که او رو در اختیار دیگری قرار بده، مبادله کنه با پول. لذا حین عقد باید قدرت بر تسلیم داشته باشه و الا عقد باطل. که ایرم خودش یه اشکال بگیرید بر مبنای آقای خویی، طبق اون دلیلی که آقای خویی گفتن باید 90% اجارات موجوده بین مردم باطل باشه، این اشکال میشه بر مبنای آقای خویی، چون بسیاری از موارد طرف الان قدرت بر تسلیم نداره، منزل دست کس دیگه است، با کس دیگه قرارداد قبلی داره، مطمئن الان قدرت بر تسلیم نداره، تعذر تسلیم داره. اگه تعذر تسلیم داره، اگه مطمئن الان منفعت مال کس دیگه است، نمیتونه الان اجاره رو ببنده بعد شرط تسلیم رو برای یه ماه دیگه قرار بده مثلا. اما طبق مبنایی که ما انتخاب کردیم، اون چه لازم است عرفاً و اقلائیم تا این اجار غرری و خطری نباشد، قدرت بر تسلیم است در زمان تسلیم نه زمان عقد. بنابراین اگر مستاجر میداند یک ماه دیگر موجر قدرت بر تسلیم عین داره، الان عقد اجاره منعقد کنه، زمان تسلیم یه ماه دیگه قدرت بر تسلیم هست، این اجاره غرری و خطری نیست و ادله نفوذ شاملش خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.